بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف. شما شاهد قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز هستید، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی می‌پردازد. این برنامه به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف در حال پخش هست. این برنامه رو به صورت زنده از روی سایت هم میتونید دنبال بفرمایید و همزمان در استودیو از طریق لایو اینستاگرام در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. پل‌های ارتباطی در این برنامه فعال هستش و انشالله شماره تماس زیرنویس خواهد شد و بخش پایانی برنامه به تماس‌های تلفنی و پرسش‌های بینندگان اختصاص دارد. در این هفته هم مثل هفته‌های پیشین در خدمت کارشناس عزیز این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی زاد هستیم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت بیننده های عزیز، انشالله که حال دلتون خوب باشه، انشالله ایام به کامتون باشه، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم جناب استاد. ما در هفته های پیشین خب شبهات مختلفی رو بررسی کردیم، اومدیم بحث ولادت حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف رو مورد کنکاش و بررسی قرار دادیم و ثابت کردیم ولادت اون حضرت رو به لحاظ عقلی و نقلی از کتب شیعه و اهل سنت، و بعد شبهاتی که و دروغ‌هایی که وهابی از ذیل آیه ولایت مطرح کردند رو مورد کنکاش و بررسی قرار دادیم و واکاوی کردیم. در این هفته هم انشالله شبهاتی که در طول هفته گذشته در شبکه‌های وهابی مطرح شد رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. جناب استاد در این هفته هم مثل هفته‌های پیش در خدمتتون هستیم.
ما خدمت شما هستیم. کلیپ اولام مرتبط با برنامه‌های شماست در رابطه با شبهات مهدویته.
درست. خب از کلیپ اول رو ببینیم.
بله.
کلیپ اول رو ببینیم، ان شاءالله برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود.
آقا بیارید، اصلا من که در مورد امام زمان شیعه میگم یک روایت صحیح در مورد ولادتش بیارید که ندارند. تحدی کردیم 15 سال است که کسی جواب نداده از اینا. یک روایت صحیح در اثبات ولادت امام زمانشون بیارن. یک روایت صحیح آوردن من شیعه میشم، برنامه‌رم تعطیل میکنم، میرم میشینم تو خونه.
بله، مثل همیشه شبهات بی‌پایه و اساس و بدون سند، شبهاتی که هزاران بار تا حالا به صورت مستند پاسخ داده شده و اینها هنوز برای بازارگرمیشون مطرح میکنن. فکر میکنم جناب استاد امشب آقای انصاری باید برنامه‌اش رو تعطیل کنه و شیعه بشه با سندایی که ما نشون
دادیم. ایشون شیعه بشه، انتظارم نداریم برنامه‌اش رو تعطیل کنه. درست. چون که اینا از اینا بر نمیاد. انتظار داریم حداقل یک چهار تا کتاب از کتب روایی شیعه بره جلداشو نگاه بکنه. این که دیگه خیلی سخت نیست که، یعنی یک پژوهشگر اگر وارد یک کتابخونه بشه، کتابخونه شیعه، یک گذر بکنه از همین کتابهای حدیثی شیعه که تو قفسه ها چیدن، متوجه میشه که چندین جلد کتاب با صدها روایت در رابطه با حضرت مهدی علیه السلام هم از منابع شیعه هم از منابع اهل سنت عزیز نوشته شده. خب کسی که کوچکترین مطالعه‌ای نداره میاد میشینه تو چشم مخاطب نگاه میکنه، میگه اگه یک حدیث از برای تولد امام عصر ارواح و نافداه بیارید من شیعه میشم. شیعه بودن پیشکله. ببینید بیننده های عزیز، ما در مباحث اعتقادی یک قاعده‌ای داریم. اگه یک امری از اصول مذهب شیعه باشه، اگه یک امری از مسلمات مذهب باشه، چیزی که تمام علمای ما، فقهای ما از زمان ائمه تا الان روش اتفاق نظر داشته باشن، اصلا این امر امر یقینیه. اصلا نیاز به ارائه دلیل و ارائه سند نداریم. مثال براتون بزنم، الان یه مسلمون چه شیعه چه اهل سنت هر کسی بیاد به من بگه که یک سند صحیح بیار که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایشون متولد شده، خب این سوال سفیهانه نیست به نظر شما؟
چرا
یه چیز مسلمیه، خب من بهش چی بگم؟ میگم آخه آدم با زبونی بی زبانی میگم آقا این هزاران نفر از مسلمانان نسلن در نسل این حقیقت بهشون رسیده تواتر، از مسلمات و از ضروریات دین مسیح احد الناسی رو اینا تشکیک ایجاد نمیکنه. هر کی اگه بیاد تشکیک رو این مسلمات بکنه، این آقا باید رو عقلش ماها شک بکنیم. این نکته اول. نکته دومی که خیلی مهمه، چند تا کتاب خدمت بیننده های عزیز معرفی بکنم در رابطه با اصلا موضوعات مرتبط با مهدویت. یه کتابی هستش که آقای فقیه ایمانی، مهدی فقیه ایمانی رحمت الله علیه، از علمای معاصر ایشون، ایشون خب چند سال پیش هم از دنیا رفت، یه کتابی داره به نام اصالت المهدویه فی الاسلام. مؤسسه معارف اسلامی این کتاب رو چاپ کرده، اصالت المهدویه فی الاسلام. خب ایشون بحث‌های خیلی جالب و خیلی زیبایی داره. یک بحث خیلی جالبی که ایشون داره در صفحه 81 این کتاب، میگه اون علمایی از اهل سنت که اعتراف به تولد حضرت مهدی علیه السلام، اون مهدی که از ذریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در نیمه شعبان سال 255 هجری به دنیا اومده. ببینید بیننده های گرامی، توی این کتاب من معرفی میکنم، این کتاب حتما برای مطالعه. ایشون از خدمت شما بیارم 112 نفر از علمای خود اهل سنت، این منبع رو برید مراجعه بکنید، 112 نفر از علمای اهل سنت ایشون توی کتابش گردآوری کرده که اعتراف کردن که حضرت مهدی ارواحنا فداه در نیمه شعبان به دنیا اومده. خب آقای انصاری 112 نفر حرف علمای خودتون قبول نداری؟ حالا تواتر شما شاید حالیت نشه بیای بگی تواتر ضعیفه، بعضیشون میگن دیگه، آیا حرف 112 نفر از علمای خودتون شما انکار میکنی؟ خب حالا بیاد بگه نه من اینا رو قبول ندارم، حدیث صحیح بیار. خب علاوه بر این که ما میگیم این از مسلمات مذهبه، این متواتره، بیش از 100 نفر از علمای شما تصریح کردن که حضرت مهدی علیه السلام به دنیا اومده. خب اینم یه بحث تاریخیه دیگه، که خیلی ها مثلا یکی دنیا بیاد میان مثلا قابله میگه، اطرافیان میان میگن، خیلی اون آقا رو دیدن میگن ما دیدیم مثلا ایشون فرزندیشون بود، خیلی هم بالای 112 نفر از علمای خودتون هم اومدن گفتن. خب حالا اینا رو هم که نمیخوای قبول بکنی، ما چندین حدیث صحیح و سند اعلایی داریم از کتابهای خودمون که حضرت مهدی ارواحنا فداه به دنیا اومده.
اصلا بلکه در کتب خودشون جناب استاد در سلسله روات اسم
بله بله. حالا چون ما عقیده مهدویات که اهل سنت مثل ما قبول ندارن که حضرت مهدی مثلا از نسل امام حسن عسکری باشه، اونا برخیاشون یه دیدگاه های دیگه ای دارن. ما قائلیم که حضرت مهدی علیه السلام زنده هست، اونا قائلن که نه تو آخر زمان به دنیا میاد. ما میگیم که حضرت مهدی علیه السلامی که توی تاریخ خاصی به دنیا اومده باشه. به خاطر همینم من مراجعه کردم به کتاب های روایی خودمون. خب در اصول کافی جلد 1 صفحه 328 باب الاشاره و النص الى صاحب الدار علیه السلام. صاحب الدار همون زیر زمینی بود، اون مکان مقدسی بوده که امام زمان ارواح نخدا اونجا دعا میکرده، بله اونجا دعا میکرده و عبادت میکرده. اونجا میگه که اشاره و النص برای تولد و برای امامت امام زمان علیه السلام. خب مرحوم کلینی چندین روایت اینجا میاره، 7-8 تا روایت همینجا میاره. خب اگه تو یک موضوعی 8 روایت باشه، خب این حداقل اگه تواتر نباشه، فقط توی یه کتاب دارم میگم، اگه تواتر نباشه حداقلش فوق استفاضه هست، و استفاضه هم که از نظر رجالی کاملا معتبره. حدیث اولش سندن صحیحه. حدیث دومش محمد ابن یحیی عن احمد ابن اسحاق عن ابی هاشم الجعفری، سندش هم بررسی انشالله میکنم. ایشون اومده گفته که به ابی محمد علیه السلام، به امام حسن عسکری علیه السلام گفتم که یبن رسول الله جلالتک تمنعونی من مسئلتک، ابهت شما، عظمت شما این مانع میشه که من سؤال خودم رو از شما بپرسم، آیا اجازه میدی یک سؤالی خدمت شما داشته باشم؟ امام علیه السلام میگه که سل سؤالت بپرس. ابو هاشم میگه به امام گفتم ای آقای من، آیا برای شما فرزندی است؟ امام چی فرمود؟ فقال نعم، من یه فرزندی دارم. بهش گفتم فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ اگه شما از دنیا برید من کجا سوالهای دینی ما از ایشون بپرسم؟ معلوم میشه که سوال از جانشین امام، جانشین امام بعدی بوده بعد از امام عسکری علیه السلام. ایشون میگه که قال بالمدینه، بالمدینه الفلام عهد ذکری، منظورش سرمن را و سامراست. میگه تو همین شهر سامرا بیا امام زمان علیه السلام، امام مهدی علیه السلام رو جستجو کن. خب این یه روایتیه توی اصول کافی اومده. حالا سندن علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف در مرآت العقول، ایشون این مرآت العقول شرح علامه مجلسی بر بهار الانوار جلد چهارمش
در کافی دیگه
چاپ دوم، بله تو مرآت العقول بحثای سندی کرده، شرح کرده این کتابا. ایشون صفحه 4 روایت ذیل روایت دومی که الان خدمت دوستان خوندم، ایشون فرموده که الحدیث الثانی، همین حدیث دوم که الان خدمت دوستان خوندم، الحدیث الثانی صحیح. حالا من توضیح خدمت بیننده های عزیز بدم. دوستان گرامی، روایتی که علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف گفته صحیحون، صحیحه اعلاییه. خب 3 راوی هست تا امام، 3 راوی اونم در اوج وساقت و در اوج اعتبار. خب راوی اول محمد ابن یحیی ابو جعفر العطار القومی که الان تو سند خدمت دوستان خوندم، مرحوم نجاشی که از بزرگترین علمای رجال ما هست، میگه که در صفحه 353 میگه شیخ و اصحابنا فی زمانه. خب ایشون بزرگ اصحاب امامیه در زمان خودش بوده. ثقتون عینون کثیر الحدیث. خب دیگه اینا الفاظیه که دلالت بر توثیق صریح داره. خب این همین یه توثیق کافیه. خود شیخ طوسی توثیقش کرده، علامه هلی توثیقش کرده، ابن داوود توثیقش کرده، مرحوم مامقانی توثیقش کرده. بزرگان ما، چه متقدمین چه متأخرین چه معاصرین، همه متفقون علیه این راوی ثقه هستش. خب راوی دوم احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق هم مرحوم نجاشی در صفحه 91 گفته که احمد ابن اسحاق ابن عبدالله ابن سعد ابن مالک معروف به ابو علی قومی، ایشون اینقدر پیش قومی و قوم مکتب قوم توی بررسی سندی به شدت سختگیر بود. چند نفر از محدثین و اصلا از قوم به خاطر نقل روایت ضعیف و سند از قوم اخراج کردن. اصلا قومی ها معروف به سختگیری سندی هن. ایشون میگه که این آقای ابو احمد ابن اسحاق وافد القومیه، ایشون قومی ها میخواستن یک کسی ها بفرستن پیش امام، ایشون ها میفرستادن. و کان خاصت و ابی محمد علیه السلام، از اون اصحاب سر، از خصیصین امام عسکری علیه السلام بود. بعد ادامهش توصیح میده ایشون ها. خب این الفاظ، این کلمات اصلا مافوق توصیقه. خود علامه هلی هم در شرح حالش صفحه 15 رجال علامه هلی میگه که ابو علی قومی احمد ابن اسحاق ثقتون، توثیق داره. بعد خب از معاصرین هم ایشون رو توثیق کردن. خب راوی آخر که ایشون سوال اومده از امام عسکری علیه السلام پرسیده، ابو هاشم جعفری داوود ابن قاسم، خود مرحوم نجاشی در صفحه 156 میگه که خب ایشون کان عظیم المنزل عند الائمه علیه السلام، جایگاه بسیار بزرگی در نزد ائمه داشت، شریف القدر ثقتون. خب ایشون 3 راوی که در اوج وساقتند، در اوج راستگویند، در اوج عظمت در بین بزرگان شیعه هستند. این روایت صحیحه اعلایی. خب آقای انصاری، من نمیخوام تو شیعه بشی، چون شیعه شدن نیاز به شایستگی داره. نمیخوام من برنامه تا تعطیل کنی، چون اگه برنامه تا تعطیل کنی خب اون زن و بچت بایستی بری یه جای دیگه گدایی بکنی و یا حمالی بکنی یا آواره بشی از این کوچه، از این کشور به اون کشور، تا گیر مثلا یه سری دشمنا بیفتی بکشن سرتا ببرن، همین داعشی ها، چون داعشی ها مخالفشن. خب آقای، من فقط از شما میخوام سر سوزن انصاف. اینقدر چهره علمایی تو برنامه ها به خودت میگیری، حداقل بابا این مسلمات، این ساده ترین مباحث علمی ها خواهشان رعایت بکنید. فکر کنم همین مقدار جواب کافی باشه.
خیلی متشکرم جناب استاد. کلیپ دوم رو با هم دیگه ببینیم، ان شاءالله برخواهیم.
ببینیم روایت رو بخونیم. میگه که این روایت هست، میگه که رسول در نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم جلوی در خونهشون نشسته بودیم، فاطمه اومد در حالی که حسین رو داشت و به شدت حسین رو بر دوش داشت همراه خودشون، در حالی که به شدت گریه میکرد، بکا ان شدیدن، خیلی گریه میکرد. بعد میگه رسول الله رفت جلو گفت چرا گریه میکنی؟ میگه که بعد حسین از دستش گرفت گفت که ای پدرم، زنان قریش منو تحقیر میکنن، میگن که زوجکی ابوک بفقیر لا مال لها، و میگن که پدرت تو را به مردی داده که مالی نداره. دقت کنید حالا کیه؟ در حالی که بعد از وفات، بعد از تولد حسین هست، دو سه سال بعد از ازدواجشون هست، هنوز فاطمه ناراحت هست. ممنون تا قرمان. میاد در ملاء عام گریه میکنه، بکاءن شدیدن، خیلی گریه میکنه. آقا این گریه کردن به نسبت آیا با این عصمتی که شما برای فاطمه قائل هستید تناقض نداره؟ چرا معصوم متأثر میشه از سخنان باطل دیگران؟ معصوم هست، اشتباه نمیکنه، چطوری گریه میکنه متأثر میشه به سخنان زنان قریش؟
بله، مثل همیشه جناب استاد شهباتی رو که مطرح کردن مشاهده کردیم، ان شاء الله نظرتون بیشتره.
بسیار عجیبه این. اگه اصولی ترین، واضح ترین، روشن ترین مبنای اعتبار سنجی روایاتو از دیدگاه شیعه میدونست این حرفا نمیزد. خب خودت هم داری میگی دیگه، از واضح ترین مبانی شیعه اینه که روایات ما عرضه میکنیم به قرآن. خب هر روایتی، هر حدیثی، ولو در اصول کافی، ولو در تهذیب، ولو در منابع شیعه، ولو در منابع اهل سنت، اگر با روح قرآن، با نصوص قطعی قرآن در تضاد باشه، ما میگیم اون روایت هیچ ارزشی نداره. خب این دستور اهل بیت علیهم السلام به ما هستش. خود ایشون هم تعجب میکنه، میگه که شما قائل هستید که عصمت در قرآنه. بله، ما قائل هستیم عصمت حضرت زهرا از قرآن اثبات میشه. خب آیه تطهیر را دوستان همه حفظید، همه بلدید. خداوند اراده کرده که صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین علیه السلام، امیرالمومنین، اینها یطهرکم تطهیرا، تمام رجس از وجود اینا دور بشه، پاک 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 اینا بشن. حالا یه روایتی اگر دلالت داشته باشه بر اینکه امام علیه السلام یا صدیقه طاهره یک منقصتی دارن، یک عیبی دارن، اون روایت بی ارزشه. اصلا روش تمام علما و فقهای ما اینه که روایت اگر با اصول قرآنی در تضاد بود، روایت رو میذارن کنار. خب این خودت هم اشاره کردی، ولی نخواستی اینا بیای انصاف به خرج بدی و به مخاطب توضیح بدی. بعد عجیبه، بیننده های عزیز ببینید، یکی از واضح ترین و خیلی پرتکرار ترین مغالطه های شبکه های وهابی اینه که میان بدون این که هیچ شناختی از کتب روایی شیعه داشته باشن، شروع میکنن استدلال چیدن. ببینید خیلی از کتاب های علمای ما بر اساس قانون جدال احسن نوشته شده،
اسقاط خاص
مثل بله. مثلا علامه مجلسی در حال الانوار از صدها منبع اهل سنت در کتابش استفاده کرده، بنبست فکری مثل خیلی از حضرات وهابی نداشته. کتاب‌های اهل سنت هم می‌دیدید، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، همه کتاب‌های تاریخیشون، کتاب‌های رجالیشون استفاده می‌کرد از تراث علمی همه مسلمان‌ها. ولی نه به این که از این تراث بیاد عکس اعتقاد بکنه. میگه آقا فضائل اهل بیت علیهم السلام خیلی‌هاش در کتب شما اومده، از باب قاعده جدال احسن این کتابا رو میاره تا شمای اهل سنت، شمای وهابی ها بر اساس مقبولات خودتون شما رو ملزم بکنه. خب علمای ما یکیش همین کتابی که ایشون استناد میداد و همین حدیث ها ازش میخوند، الروز فی فضائل امیر المؤمنین علیه السلام، نویسندش ابن شازان قومیه، ایشون حدود سال 600 قمری از دنیا رفته. دوستان اگه تصویر سند نشون بدید. خب این کتاب، حالا من از تو نرم افزار نشون میدم، ایشون روش این کتاب ها کسی اگه مطالعه بکنه مثل روز براش روشن میشه که ایشون منابع روایاتی که میاره از کتاب های اهل سنت هم هست. همین روایت ها دوستان ببینید، همین روایت صفحه اون عنوان باب 79 حدیث فی فضائل علی بخونید دوستان اینو، علا لسان منصور العباسی. خب منصور عباسی آیا شیعه قبول داره از خلفای بنی عباسه؟ خب حالا ایشون بر اساس قانون جدال احسن راویش هم کیه دوستان؟ ببینید، اخبرنی سلیمان ابن مهران الاعمش، از ائمه حدیثی شما اهل سنته،
از پیشوایان.
بله ایشون اومده ابن شازان رحمت الله علیه از کتابای اهل سنت روایت نقل کرده، چون میدونسته که بعدا میان این کتابا رو آتیش میزنن، دور میریزن، پاره میکنن، تعریف میکنن، اورده استناد کرده داده به دست ماها رسیده. خب ذیل همین روایت صفحه 91، همون روایت تا صفحه 91، این آقا که داره میخونه ها میگه اینا چرا تو کتابای شما داغم کرده بنده خدا، حدیثم نفهمیده، بعد اصلا متوجه هم نشده. اونجا اعمش میگه که این روایتی که شنیدی به منصور عباسی، میگه روایت برام نقل کن. خود منصور عباسی چی میگه؟ میگه دوستان این تیکه رو برای شما، این آقای مثلا حسینی یزیدی، این تیکه رو برای شما نخوند، این تیکه کلام میخوام بگم. منصور چی میگه؟ اخبرنی، بگید ابی، منصور میگه پدرم به من خبر داد، از جدم، از پدرش که عبدالله ابن عباسه، عباس عموی پیغمبره اینا، که چی میگه؟ ما در نزد پیغمبر نشسته بودیم که حضرت زهرا به اون حالت وارد شد. این حرف، حرف خلفای بنی عباسه. شما حرف دشمنان اهل بیت عمر چیکار کردی؟ به اسم عقاید شیعه تدلیس کردی، جا انداختی، بعد شروع کردی اسمت صدیقه طاهره را زیر سوال بردن. ببینید چی کار کرد؟ یک مغلطه اولش چی بود؟ که اصلا شرایط حجیت روایات اهل بیت ایشون از دیدگاه علمای شیعه اصلا نمیدونه، عرضه به قرآن نکرد، کتابهای شیعیان اصلا متوجه نمیشه که به چه روشی نوشتن. بعدش هم که سندی که 100% سند اهل سنت اصطلاحا عامیه، اومد به جای سند شیعه و کتاب مورد قبول شیعه جا انداخت. بعد ادامهش، خب حدیث ادامهش قبلش بعدش پر از فضائل قطعی اهل بیت علیهم السلام. اصلا کسی اگه مرض قلبی اگه نداشته باشه ها، تو بدیهای حضرت زهرا را، بدیهای امیرالمومنین را میگی، ولی خوبیهای این حدیث را نمیای بگی، فضائل قطعیشون را نمیخوای بگی. از ویژگیهای جریان ناسبیگری تر طول تاریخ تنقیص اهل بیت بوده و کتمان فضائلشون. ایشون تنقیص اهل بیت را برد بالا، توضیح خدمت بیننده‌هاش داد، ولی فضائل اهل بیت هیچ اشاره‌ای بهش نکرد، اونم با اون دغلبازی و با اون تدلیس خاص خودش. این نکته بود که خدمت دوستان گفتم.
خیلی متشکرم، لطف فرمودید. پس کاملا مشخص شد که دو تا سه مطلب اینجا مطرح شد. یک این که در علوم حدیث شیعه امامیه هر روایتی رو باید عرضه به قرآن کرد، عرضه به علم کلام کرد و اون مقاماتی که اهل بیت علیهم السلام دارند. و در نکته بعدی، در بین علمای شیعه کتبی نوشته شده است، اصلا یه قانون بسیار متداولی هستش، قانونی است به عنوان قاعده الزام و اسکات خصم، به شخص میاد بر اساس مبانی مکتب مقابل یک سری مطالب رو بهشون ثابت میکنه. از این قاعده در قرآن جناب واسط بسیار استعمال شده و در کتب شیعه مثل کشف القمه اربلی و یک سری کتب دیگر اینطوری وارد شده که حالا این روایت در همون کتبی اومده که این قاعده درش استفاده شده. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، ان شاءالله برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود.
مختار ثقفی کسی بود که در دوران حسن رضی الله تعالی عنه به همراه خوارج و شورشیان و کسانی که در جبهه مقابل و مخالف حسن رضی الله عنه قرار داشتند، معترض بود به سازش حسن رضی الله عنه با معاویه، و البته کسی بود که حتی دسیسه قتل و شهادت حسن رو هم چید و خواست ایشون رو به شهادت.
بسیار خوب، دیدید که این مجری وهابی به هر شکل شده میخواد جناب مختار ثقفی رو بکومونه طبق زعم خودش. خب دیگه بالاخره جناب استاد، این یزیدی ها از مختار خیلی بالاخره دیگه در طول تاریخ ضربه خوردن دیگه. باید اگه نکومونن جناب مختار رو میخوان چیکار کنن در برنامه؟
بله، در روایات اهل بیت علیهم السلام یکی دیگر از ویژگی‌های جریان‌های ناسبیگری که اینا ادامه همون اسلام اموی و اسلام مروانی هن که ناسبی بودن، دشمن اهل بیت بودن، یکی از ویژگی‌های جریان ناسبی ها دشمنی با محبین و علما و شخصیت‌های طراز اول شیعه ما معرفی کردن. مثلا شما زیاد میبینید اسم علامه مجلسی که در مباحث علمی میاد، آقای وهابی رنگ عوض میکنه، اعصابش خرد میشه. اسم شیخ مفید، شیخ طوسی، اسم امام، اسم بزرگان ما،
یا
اسم
مثلا جابر جوفی، سری
این همه کلیپ درست کردن. مثلا همین اساتیدی که پاسخ به سوالات شرعی، پاسخ به سوالات اعتقادی میده، مثلا آیت الله قزوینی، انشالله خدا ساییشون رو حفظ بکنه بالا سر ما. خب اینا چرا؟ این به خاطر اون نسبی که دارن. اینا نمیتونن مستقیم بیان به امام صادق، به امام حسین، به پیغمبر، حالا به پیغمبر نه، به امیرالمومنین علیه السلام جسارت بکنن. میان چیکار میکنن؟ میان علماشون رو بزنن. چون اگه علمای شیعه رو بزنی، خب دیگه از اهل بیت چی باقی میمونه؟ هیچی. این کاری که این آقای کارنشناس اومد انجام داد، در این ریل بایستی تعریف بشه و تحلیل بشه. ایشون اومد خب گفت که نمیدونم آقای مختار رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، با امام حسن علیه السلام ایشون دشمنی داشت و میخواست تحویلش بده و از این بافته های ذهنی خودش. در حالی که ما مراجعه میکنیم به دیدگاه های علمای بزرگ رجال، علمای بزرگی که متخصص درجه یک فهم سند و صدور حدیثن، اینها اومدن فرمودن که این روایات قرائن متعددی وجود داره که جعلیان دروغن. یکیش مرحوم نراقی در شعب المقال فی درجات الرجال صفحه 313 ذیل شرح حال مختار ابن ابو عبید ثقفی، ایشون اومده گفته که روایاتی وجود داره. خب در رابطه با مختار دو دسته روایات وجود داره، چندین روایت است که بعضیاشون هم صحیح و سندن. در رابطه با مختار اومدم اون روایات مادهه مختار، گفتم مختار شخصیت خوبیه، قاتلین امام حسین علیه السلام رو گرفته، مجازات کرده، به اهل بیت علیه السلام کمک‌های مالی فراوانی کرده، انسان بسیار سیاستمدار و هوشیاری بوده و فراوان. مراجعه کنید توضیح اونجا اومدن، توضیح دادن. چند تا روایت دیگه هم هستش، هم برخی از منابع شیعه وجود داره، هم برخی از منابع اهل سنت وجود داره.
اکثرا هم جناب استاد این روایاتی که در تضعیف شخصیت جناب مختار در روایات شیعه وارد شده مرسل هست و لازم است.
بله بله، ایشون اومده توضیح داده همینا رو. ایشون گفته که خب دو دسته روایات وجود داره، برخی ها اصطلاحا ذم مختارن، اونایی هم که زیادن مدح مختارن. ایشون اومده نتیجه گیری کرده در همین صفحه 313، لکن الرجحان مع اخبار المدهه، میگه دو دسته روایات وجود داره، دو دسته گزاره تاریخی وجود داره، رجحان و ترجیح با اخباری هستش که مدح مختار رو داره انجام میده. چرا؟ چون اخبار نقطه مقابلش، اخباری که مختار رو ذم میکنه، چند تا اشکال داره. یک، شما گفتید اینا مرسلن. دو، اینا سندهاشون انسانهای کذاب و جعال وجود داره. سم، احتمال تقیه میره. خب اهل بیت شرایطی خیلی سختی داشتن. اگه همین الان شما اگه برید تو بعضی از مناطقی که داعشی ها و بگید بعضی از این تندروهای وهابی وجود داره، فقط کافی آقا تعریف میکردن زمانی که داعش حمله کرد بود به عراق، اصلا به اسم نگاه میکردن، اسم شیعی بود، حسین بود، صادق بود، کاظم بود، به اسم سر میبریدن.
همون کاری که در صدر اسلامی امیه انجام داد.
الان خدمت شما الان میارم، مثلا زمان بنی امیه اینطوری بوده. خب شرایط تقیه‌ای بوده، بسیار شرایط سختی بوده. خب میگه این احتمال وجود داره. خب وقتی یک روایت تقیه‌ای صادر بشه، خب این هیچ حجیتی برای شیعه نداره، باعث میشه که اون روایات مدح پا بگیره و سندن و صدورن مسلم بشه. خود محقق خویی هم در معجم رجال الحدیث جلد 19 صفحه 108 یک کلامی از مرحوم کشی که از بزرگترین علمای رجاله میاره، میگه این روایاتی که ذم مختاره نسبته الى وضع العامه اشبه، این روایات ما بیاییم بگیم که از دروغهای دشمنان اهل بیت، دروغهای بنی زبیره، دروغهای بنی امیه هست، خیلی خیلی این به واقعیت شبیه تره. بعد ایشون میگه که خب ما روایات رو آوردیم مضافاً الی ضعف اسناد روایات زامه، توضیح داده گفته این روایاتی که زم مختاری اینا از نظر سندی هم ضعیفن. خب اینی که ما میگیم واقعا شرایط تقیه‌ایه، شاید برخی از دوستان باورشون نشه. یه سند خدمت بیننده های عزیز من نشون بدم، سیر اعلام نبلا برای آقای شمس الدین ذهبی جلد پنجمش با اون تحقیقی که آقای ارنعوت کرده، چاپ مؤسسه رساله صفحه 102، ذیل شرح حال یکی از راویا میگه که اینا بارها و بارها این حقایق باید گفته بشه. میگه که ابو عبدالرحمن المقرع روایت میکنه کانت بنو امیه، بنی امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علیین قتلوه. ببینید اسم طرف علی بود مساوی بود با مرگ، مساوی بود با سربریدن. یه بند خدایی بود اسمش علی ابن رباح بود، فبلغ ذالک رباحن، این رسید به گوش رباح، اسم بچهش علی بود، اسم بچهش که علی بود فقیر اسم ابنه، تسقیدش کرد علی کد علی. ببینید شرایط سخت تقیه. حالا تو این شرایط شما انتظار دارید مثلا اهل بیت علیهم السلام یا شیعیان یا راویان حدیث به راحتی بیان از مختار تعریف بکنن؟
اون هم جناب استاد در شرایطی که خب جناب مختار شخصیت بزرگی بود، بله. یعنی شخصی که اومده انتقام تمامی قاتلان امام حسین علیه السلام رو گرفته، طبیعتاً در معرض سوء گفتارهای نواسب طبیعتاً قرار، بله. میگیره دیگه.
کلیپ بعدی هم مرتبط با همین مختار فکر کنم،
بله. کلیپ بعدی هم ببینیم ان شاء الله برخواهیم داشت.
اما مختار ثقفی کذابی بود که حتی ادعای مهدویت و در نهایت ادعای الوهیت به دنبال ادعای کرامت کرد و خودش رو در یه حد اله و خدایی معرفی کرد که حتی در گوشه هایی از سریال مختارنامه برای توجیه ادعای او از کرامت های او سخن گفته شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین هم در حدیثی از کذاب و مبیری یعنی قاتل و هلاکت کننده یا هلاک کننده در میان ثقیف خبر دادند.
بسیار خوب، دیدید که باز این کارشناس وهابی چه شبهات سطحی رو داره مطرح میکنه. خب با مراجعه به کتب تاریخ و اینها کاملا مشخص هستش که نوب استاد یکی از شعارهایی که اطرافیان عبیدالله ابن زیاد نسبت به مختار مطرح میکردن همین کذاب بود، که اتفاقا همین فیلم مختارنامه هم که حالا خودش تاکید کرد هم نشون داده شد که شمر ابن ذی الجوشن و حالا فرحجاج ابن یوسف این فرمانده ها مختار رو کذاب میدونن و الان این شعار شده شعار این آقایون.
بله اینا دیگه خودش هم خط و خطوط خودش هم نشون داد، خط و خطوطی که ریشه در اسلام اموی، اسلام مروانی، اسلام دشمنان اهل بیت داره. ببینید خود بزرگان ما متخصصین حدیث اومدن به همین شبههی که متاسفانه قبلن هم سابقه داشته علیه مختار ثقفی رضوان الله علیه جواب دادن. مرحوم مامقانی در تنقیح المقال، این چاپ رحلی سه جلدیش جلد 3 صفحه 206، خیلی کامل این شبهه را ایشون جواب میده. میگه که نسبت و دعوان نبوت الیه، ادعا بکنه کسی که مختار قائل به نبوت بوده، لیس لها فی کتب اصحابنا منها عین ولا اثر، در کتب اصحاب شیعه در کتب امامیه هیچ اثری از این اتهامات نیست. خودشون هم توضیح دادن و انما ذلک افتراء من العامه علیه، این از اون دروغه هایی که عامه ناسبی ها بنی زبیر شمرها بفرمایید بنی مروان ها طرفداران معاویه اومدن علیه مختار ترتیب اثر دارن و حدیث جعلی ساختن. چرا؟ چرا جرم آقای مختار چی بود؟ لقتلهی جملتن من رؤسائه، بزرگان اینا که قاتلین امام حسین علیه السلام بودن، عبیدالله ابن زیادها، شمرها، مختار اینا را سر برید. خب اینا اهل دروغن. خودششون میگه، میگه آقا این جریان مروانی، این جریان ناسبی مثل آب خوردن به پیغمبر
دروغ میبندن.
به اهل حتی میگه به امام دروغ، به مختار که هیچی، به مختار که دروغ میبندن، به امام معصوم هم دروغ میبندن. بالاتر الان من براتون میارم آقا، مثل روز روشن تو صحیح ترین منابع روایی اهل سنت این رگه های تفکر مروانی و تفکر اموی دروغ هاش تو کتاب های برادران عزیز ما اومده. یه مورد برای اینکه یه مقدار جو عوض بشه خدمت شما من بیارم از دروغ‌های این حضرات.
حتی این دید سخیف و ناصحیح جناب استاد،
بله،
نسبت به دیگر پیامبران در مکتب اهل حدیث
فراوان
در کتب اینها ذکر شده، نسبت به حضرت موسی، حضرت عیسی، بله، کتاب این... الانبیاء صحیحین.
این خیلی جالبه، این دروغی که ایشون اومده گفته در صحیح بخاری که اینا ادعا دارن که صحیح ترین کتاب روایی اهل سنت چاپ دار ابن کثیر دمشق بیروت در صفحه 960 کتاب مناقب الانصار حدیث 39-11. یه مقدمه اول خدمت برادران عزیز بگم. ببینید دوستان گرامی، روایتی که مخالف حقایق و قطعیات بیرونی باشه هر کاریش بکنی این روایت چیه؟ دروغه. مثلا الان من بیام چی بگم؟ بگم آقا حدثنی فلانون ان فلانن ان ابو هریره، که ابو هریره چی گفته؟ که آقا مثال فرضیه ها، مثلا هیچ کشوری به نام روم باستان وجود
نداره.
خب این روایت آقا تو صحیح‌ترین کتاب اومده باشه، این روایت سندش بگید شما بسیار افراد دارای اعتبارم توش باشه، آیا شما میتونید این روایت مخالف حقیقت 100% قبول کنید؟ خیش. یکی بیاد به شما بگه که آقا فلانی که آدم خیلی راستگوییه، از فلانی که آدم خیلی راستگویی از نظر ما، بیاد بگه که کشوری به نام افغانستان وجود نداره، شما میتونید اینو قبول بکنید؟
مثلا بیاد بگه فلانی که راستگو بوده از فلانی بگه الان شبه مثلا یا الان روز،
بله. خب این اشکالش دستن. نقطه ضعفش چیه؟ چون آقا شما میاد میگید که مخالفت با واقعیت خارجی 100% داره. حالا این روایت رو دوستان ببینید، انس ابن مالک، خب از همین حزب امویه، آخوند درباری بنی امیه است، وقتی که سر امام حسین علیه السلام در کنار عبیدالله بود، عبیدالله ملعون به سر و دندان و امام حسین علیه السلام میکفت، انس هم اونجا نشسته بود لام تا کام حرف نزد، آخوند درباری فتوا میداد، حجاج میگفت میخوام فلانی رو بکشم، انس فتواشو میداد، یا قبل حجاج بنی مروان اینا، آخرش هم یزید مزدشو داد، اومد داغ زد به دستش و به گردنش که تو آزاد شده یزیدی، آخر عاقبتش هم این شد، مزدشو گرفت. حالا این انس روایت میکنه، چه روایتی؟ میگه که اقبل نبی الله الی المدینه و هو مردف ابوبکر، میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که هجرت کرد رفت سمت شهر مدینه، حالا توی مثلا اسبی یا تو یک حیوانی ابوبکر جلو نشسته، پیغمبر عقب. ببینید در حالی که تو عرف عرب اینه که کسی که عقب بشینه داره کسر شأنه، پیغمبر رو آورد پایین، ابوبکر رو برد بالا. بعد ادامهش، ابوبکر چه وضعیتی داشته؟ از مسلمات تاریخ اینه که ابوبکر سنش حداقل 3 سال از پیغمبر چی بوده؟
کوچکتر،
پایین‌تر بوده. میگه که و ابوبکر شیخون یعرف، ابوبکر یک پیرمرد بسیار معروف و جا افتاده بوده، و نبی الله پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که 3 سالم از ابوبکر بزرگتره شابون لا یورا، پیغمبر یه جوونی بود که بی اعتبار بود، کسی اونا نمیشناخت، کسی محل بهش نمیداد، اصلا کلا محور ابوبکر بود. خب دیگه آقا دروغ، دروغ مثل روز روشن،
یعنی در یک روایت کلا مسلمات تاریخی از این رو به اون رو شد.
بله حالا یعنی شما
تو کتبشون آوردن با نقل‌های متفاوت که ابوبکر و عمر 3 سال یا 2 سال از پیامبر کوچکتر بودن،
ولی این از قطعیات تاریخه. خب برای قطعیات ما نمیایم سند بیاریم، کسی یه سرچ بزنه تو کتاب و شرح حالا اینو متوجه میشه. ببینید اینا مثل روز روشن دروغ میگن. حالا شما انتظار دارید که اینا دروغ به امثال مختار و امثال علامه مجلسی نبندن؟ این که به طریق اولا میبندن. حالا یک قرینه دیگه بیارم برای اینکه اینا اهل دروغن، کتاب جمل انصاب الاشراف، جمل از انصاب الاشراف برای بلازوریه، از قدیمی ترین کتابهای تاریخی و حدیثی متوفای 279
از امامان تاریخ هم
هستش. بله بلازوری شبه ناسبیگری هم ایشون هم داره. اینا میگم که این حرفایی که اینا میاره قرار نیست به نفع شیعه حرف بزنه،
درست
داره گزارش چیزای تاریخی ها میکنه. ایشون اینجا اومده مطرح کرده که در جلدش رو کنم نگفتن جو الجز استادس جلد ششم چاپ دارالفکر، ایشون در صفحه 466 در این صفحه 466 446 درباره مقتل مختار ابن ابی عبید ثقفیه. میگه که حدثنی مصعب ابن عبدالله زبیری عن ابیه که چی؟ هشام ابن عروه که اینا همه بنی زبیران، یکی از متائن مختار ابن ابی عبید مختار رضوان الله علیه ایشون اومده گفته. یکی از اینا کیان؟ مصعب دشمن اهل بیته، هشام ابن عروه دشمن اهل بیته. خب اینا اومدن دروغ بستن. اینی که ما میگیم اینا، خب مصعب هم تو همین فیلم مختارم دیدید خب با ابن زبیر درگیر شد. حرف دشمن اهل بیت، حرف دشمن مختارا نسبت به شخصیت مختار ما نمیتونیم قبول بکنیم.
مصعب هم جزو قاتلان مختار است.
بله. در حالی که خود همین کتاب در ادامش از عبدالله ابن عباس که از صحابیه دو تا گزارش اومده نقل کرده. خب یه گزارشش اینه که میگه که عبدالله ابن عباس درباره مختار نظر مثبت داشت. توی که کارشناس شبکه وهابی هستی، خب دیدگاه عبدالله ابن عباس برات مهم نیست به عنوان یه صحابی؟ شما که میگید آقا فکر صحابه، برداشتشون از این دیدگاهاشون همون دیدگاه پیغمبر بوده و نزدیکترین دیدگاه به دیدگاه پیغمبره. ایشون اومده چی گفته؟ گفته که آقا مختار آدم خوبیه، طلب به سارنا اومد انتقام کشته مظلوم کلبرا رو گرفت و قتل قتلتنا. خب شمر و اون عمر سعد و خولی و اینا لعنت الله علیهم سالهای سال راست راست رو زمین پا میذاشتن بعد از اینکه جگر گوشه پیغمبر رو سربریدن راه میرفتن. خب مختار اومد چیکار کرد؟ این عناصر فاسد اومد از زمین محو کرد. آیا این خدمت کمی نیست؟ بعد ادامش خود ابن عباس میگه اومدن پشت سر مختار بعضی حرف زدن، ذکر عنده المختار، ایشون اومد دیدگاه خودش درباره مختار گفت، فقال صلى عليه الكرام الكاتبون، اون فرشته هایی که نام اعمال مسلمان را یاد داشت میکنن به مختار درود میفرستن. آیا کسی که فرشته های خداوند بهش درود بفرستن این آقا کذابه؟ آره این آقا قاتله، قاتل دشمنان اهل بیت. شما بدید بیاد آقای وهابی، مشکل از خودته. اینم فکر کنم این کلیپ هم اندازه کافی بحث شد.
و حالا جناب استاد در بین پیشوایان علم تاریخ مثل جناب ابن کثیر و طبری و اینها که حالا پیش مسعودی اینها، در بینشون باز جناب بلازوری یکم در انصاب الاشراف خیلی با انصافتر احساس میکنم بحث کردن، یعنی حقایق رو باز احساس میکنم بیشتر نسبت به دیگر کتب آورده، از جمله حالا این چیزی که در رابطه با مختار ثقفی گفته شد. کلیپ بعدی رو ببینیم. بله. دیگه کلیپ بعدی رو ببینیم ان شاء الله برخواهیم گشت.
دقیقاً مختار ثقفی از اهالی طائف بود. خب فرقه کیسانی هم نسبت داده میشه به مختار، شیعیان کیسانیه. ایشون معتقد بود که محمد بن حنفیه، در واقع خب بحث مدتی اعتقاد به امامت محمد بن حنفی بود.
بله دیدید که باز این آقا هم میگفتش. بله. که این مختار رو همون حرفای همیشه گی.
این بازم خدمت دوستان این مقدمه رو تکرار میکنم، هر گزاره تاریخی، هر گزاره حدیثی اگر مخالفت با حقایق قطعی خارجی داشته باشه این گزاره هیچ اعتباری نداره، ولو قائلش راوی مثلا به اصطلاح بسیار مورد اعتماد شما باشه. خود دیگه حقیقت قطعی خارجی ها که حرف شما نمیتونه عوض بکنه که. در حالی که درباره همین شبهه که گفتن مختار رضوان الله علیه نمیدونم مؤسس فرقه کیسانیه بود و نمیدونم با محمد ابن حنفیه رو امام میدونست و امام سجاد علیه السلام رو قبول نداشت و از این پرت و پلاهایی که زیاد از این شبکه‌های وهابی جدیداً بعد از اینکه فیلم مختار ساخته شد به گوش میرسه، در حالی که علامه مامقانی که از بزرگترین علما و مترجمین راویان شیعه و اهل سنته در جلد 3 صفحه 205 شرح حال مختارشون میاد میگه که این ادعایی که این دشمنان اومدن درباره مختار انجام دادن این ادعا صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ اولا این سندش مرسلی هیچ اعتباری نداره. ثانیا حالا طرف مثلا به صرف این که اسمش به کیسانیه یا به کیسان معروف بوده دلیل نمیشه که یک فرقه یا ساخته باشه. مثلا یه فرقه اصلا منصوریه، خب هر کی اسمش منصور بود باید بگیم که توی که اسمت منصوره تو فرقه منصوری ساختی. اصلا این گفتنیه؟ یه چیز خندداریه. بعد دلیلی که محکم در این دلیلی که ایشون میاره میگه که نتیجه گیری که میکنه میگه که این ادعایی که اومدن مطرح کردن در رابطه با همین فرقه کیسانی به مختار، این بهتانون صرفون، این یک دروغ شاخدار و دروغ مثل روز روشنه، یک بهتانه به مختاره. خود علامه تستری در قاموس الرجال جلد 10 صفحه 14 میگه، میگه و اما قولهم به کیسانیتهی فغیر و معقولن، این حرفی که اومدن در رابطه با مختار زدن، این حرف اصلا عاقلانه نیست. چرا عاقلانه نیست؟ ایشون خودش اومده توضیح داده، میگه که مذهب کیسانیه چندین سال بعد از شهادت و وفات مختار به وجود اومده، اصلا کلنگ از آسمان افتاد و بشکست و الا من کجا و بیوفایی، چهار تا چیز بی ربط تا سرهم کردن برای اینکه مختار رو بزنن. گناه کرد در بلخ آهنگری، به تستر زدن گردن مسکری. آقا چندین سال بعد از وفات مختار ثقفی یک فرقه انحرافی ساخته شده به وجود اومده، اینا دارن آقا کسی که تو قبر استخوناش هم شاید مثلا خاک شده اونا دارن متهمش میکنن. دیدگاه ها اینجوریه. بعد خود علمای دیگه هم اومدن مطرح کردن در رابطه با مختار، توضیح دادن. خود محقق خویی در معجم رجال الحدیث میگه که این ادعایی که اومدن در رابطه با مختار مطرح کردن که فرقه کیسانیه را به وجود آورد و اینا، میگه هازل قول باطلون جزمن، این حرف قطعاً غلط، قطعا اشتباهه. خب همون توضیحات علمای قبلی هم میده، میگه اینا با حقایق قطعی تاریخی در تضاده. میگه حالا کیسان که به مختار میگفتن شاید به خاطر این مطلب بوده که امیرالمومنین علیه السلام وقتی مختار در کودک بود، سن کمی داشت، امیرالمومنین ایشون رو روی زانوی خودش مینشوند و بهش میگفت که کیس کیس کیس، یعنی ای کسی که بصیرت داری، بصیرت سیاسی داری، میدونی با جرثومه‌ها و با اون بنی امیه که در اوج حق بازی هستن توی مختار میدونی با اونا چجوری برخورد بکنی. این کیس کیس تبدیل به کیسان شده، شاید ریشه این حرف به خاطر اینه. علمای ما، این نکته آخرم در رابطه با مختار باشه، مرحوم نمازی شاهرودی یک جنبندی خیلی خوب از اقوال در رابطه با مختار داره در جلد 7 در مستدرکات علم رجال الحدیث، جلد 7 صفحه 385 میگه که قد اختلف الاقوال والاخبار فی حق المختار، اقوال و اخبار در حق مختار زیاده، والمختار و انه المختار لطلب السار، میگه دیدگاه ما اینه، مختار اینه که مختار برای انتقام از قاتلین امام حسین علیه السلام قیام کرد و این قیامش شفا الله بهی صدور الاطهار، اینقدر این قیامش نزد خدا ارزش داره که باعث شادی دل صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین و پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام شده، و سر بهی قلوب الابرار و ینجو به شفاعت سیدنا الحسین صلوات الله علیه من درک النار، اون شفاعت امام حسین علیه السلام و که همه انسان ها خوبش بدش نماز شب خونش بهش نیاز دارن، فردا قیامت شامل حال مختار شده. جزاه الله خیرا من لطف الغفار، خدا انشاءالله به دعای امام حسین علیه السلام اون لطف خودشا، مرحمت و رحمت خودشا شامل حال مختار بکنه، شامل حال ما انشاءالله بکنه. نکاتی بود که درباره مختار مطرح شد.
به عنوان معید جناب استاد، بله، یک روایت بسیار بسیار عجیبی در کتاب الاغانی، کتابی است که حالا در بحث، بله، حالا حالت کشفول داره این، بله، کتاب، بله، جلد 5 صفحه 459 این، بله، کتاب یک روایت خیلی عجیبی رو آورده از اولین شخصی که سیره و مغازی رو، حالا اولین گروه چون به 3 طبقه تقسیم میکنن طبیعتاً، کسانی که مؤلف سیره و مغازی بودن، اولین طبقه اینها شخصی بود به نام شهاب ابن عبدالله. این شخص میگه من در همون زمان حالا میخواستم سیره
محمد ابن سیره... شهاب، بله، همین زهری معروفه،
بله بله، ابن شهاب ابن عبدالله، میگه که ما در همون زمان میخواستیم بیایم شروع کنیم و این مطالب رو بنویسیم و سیره ها رو بنویسیم، به سلطان وقت گفتیم و بعد رسید به اینجا که ما نمیدونستیم در بحث فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام چیکار کنیم، از سلطان مشورت گرفتیم، گفتیم جناب سلطان الان ما این بحث رو چیکار کنیم، عبدالملک
مروان بوده،
بله بله، و بعد اینجا سلطان برمیگرده میگه که حرف عجیبی میزنه، میگه که من برگشتم به سلطان گفتم که آیا ما فضایل امیرالمومنین رو بگیم؟ سلطان گفتش که لا الا ان تراه فی قعر الجحیم. علی ابن ابی طالب رو جوری نشون بده که انگار در قعر جحیم است. دیگه وقتی که این روایت راجع به امیرالمومنین به این شکل وارد شده، دیگه شخصیت‌های دیگه مثل مختار مشخصه که در کتب تاریخی اینقدر تخریب شخصیتی و تئوری شخصیتی براشون مطرح شده است. کلیپ دیگه‌ای داریم جناب استاد؟
نه، کلیپ‌ها تموم شد. حالا این سندی که شما گفتید من نشون بدم از تو نرم افزار، برای اینکه ببینید دوستان نکته خیلی خوبی آقای حدادی گفت. امیرالمؤمنین صفحه لطا و برنده نشون بدید. این سندی که از اغانی دوست عزیز ما گفت الا ان تراه فی قعر الجحیم، این کسی که محبت بهش علامت ایمانه، بغضش علامت نفاقه، نفاق هم منافقین هم در درکات جهنم هم. کسی که قسیم و نار و الجنه هست، حالا این تاریخ نگار خائن میخواد چیکار بکنه؟ یک جوری کلماتو بنویسه که انتراه و فی قعر الجحیم، پناه بر خدا. ببینید اینا خورشید عالم تاب امیر المؤمنین رو میخوان مخفیش بکنن، بیارنش پایین، به خیال خام خودشون نور الهی رو میخوان پف کنن، خاموش بکنن.
تازه اینها طبقه اول رو،
بله اینا اون اولین کتابایی که بوده. خود ایشون صاحب همین کتابم هم جواب میده، میگه لعن الله خالدن و من والله، خدا لعنت کنه کسایی که اینجوری اومدن با امیرالمومنین برخورد کردن. و قبههم و صلوات الله علی امیرالمومنین. ببینید سلام خدا بر امیرالمومنین، اینطوری برخورد کرده. یه قسمت آخر برنامه ما چند دقیقه فرصت داریم؟
تقریبا جدا بسید 5 دقیقه دیگه بیشتر خب. فرصت نداریم.
یک بحثی ما داریم، چالش دوم ما، سؤالی که از علمای عزیز اهل سنت ما داریم، بحثای علمی و بحثای خیلی فکری تبادل افکاره، اینه که وقتی به فضائل اهل بیت علیهم السلام که میرسه، برخی از علما به شدت میگن خب این سند باید تصحیح سندی باشه، دونه دونه اسنادش. من یه بار با یکیشون بحث میکردم، ان نظر الی وجه علی عباده، این 21 طریق داره، اینو میگفت این جعلیه، در حالی که فوق تواتر این. شما به اهل بیت که میرسه مداقه سندی میکنید، به شدت سخت میگیرید، ولی به اعتراف بزرگان فقهای خودتون، کتاب مناهج المحدثین نوشته یکی از علمای معاصرتونه، دکتر مرتضی زین احمد، مکتبة الرشد ریاض، صفحه 29، ایشون اومده از قول امام نووی یه اعترافی آورده، گفته که علمای ما، ائمه ما، لا یربون عن الضعفاء شیئا یحتجون به عن انفراده فی الاحکام. میگه محدثین ما تو بحثای سندی به سند خیلی اهمیت میدن، و اما ولی در نقطه مقابل محدثین کیان؟ فقهان، امثال شافعی ها، ابو حنیفه ها، مالک ها، اینها. و اما فعل و کثیرین من الفقها او اکثرهم، فعل بسیاری از فقها و اکثریت فقهای ما اهل سنت چیه؟ اعتماد بر احادیث جعلیه. این کار به شدت قبیحه، این کاری که شما در احکام میاید به احادیث جعلی استناد میکنید. در صفحه 28 هم این اومده دوباره ایشون تکرار کرده، گفته که محدثین با فقهای اهل سنت اشکال گرفتن که شما چرا؟ بل ان المحدثین قد قابوا علی الفقهاء. چه اشکالی گرفتن؟ چه عیبی گرفتن؟ که ای فقیه چرا تو اخذ میکنی به احادیث ضعیف؟ کاش احادیث ضعیف بود. بل الموضوعه، تو احادیث جعلی را داری بهش استناد میکنی تو احکام. بعد ایشون میگه که آقا بضاعت اکثر فقهای اهل سنت در حدیث خیلی کمه، اینا احادیث صحیح و احادیث جعلی را تشخیص نمیدادن، در اکثریت فروع فقهی خودشون مستند میکردن به احادیث جعلی. بزرگان خودتون اومدن گفتن چرا یک بام و دو هوا؟ به اهل بیت که میرسه سخت گیری سندی، روایات متواترم انکار، به مباحث فقهی خودتون که میرسه استناد به روایات جعلی و وضع شده توسط دروغگویان. ممنون از لطف شما.
خیلی متشکرم جناب استاد که در این هفته هم از مطالبتون استفاده کردیم. خیلی ممنون از بینندگان عزیز و ارجمند. پس چالشی که جناب استاد مطرح کردن اهل سنت در بسیاری از مواقع اعتماد میکنند بر روات و بر احادیث ضعیف و انشالله از طرف منتظر هستیم و انتظار داریم که برادران عزیز اهل سنت و مخالفین مکتب تشیع به این چالش ها پاسخ بدن. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. این برنامه در دو بخش، در دو نوبت در هفته پخش خواهد شد. نوبت اول دوشنبه ساعت 19:05 و نوبت دوم پنجشنبه ساعت 19:05 از شبکه جهانی حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف پخش خواهد شد. تکرار این برنامه فردا ساعت 11:05 صبح انشالله از شبکه قابل مشاهده هستش و بعداً آرشیو این برنامه رو میتونید از سایت شبکه دنبال بفرمایید. متشکرم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید. سلام بر مهدی، آن کس که خداوند به وسیله او اختلافات را یکی می کند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادم، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.